هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در 17 تیر ماه 1400 خورشیدی، یکی از کرونا زده ترین روزهایی که ایران سپری میکنه و البته در نقاط دیگر جهان هم مسئله کرونا همچنان پررنگ انتقادها وجود داره به برخی از گشایش‌ها، به برخی از واکنش‌هایی که رهبران سیاسی درباره میشه گفت اون خیز جدید کرونا یعنی دلتا اتفاق افتاده نشون دادن و شهروندان هم همچنان منتظر هستن بین کشاکش واکسیناسیون در برخی از کشورها و مسئله خیز جدید کرونا. اجازه بدید که درباره کرونا بیشتر با شما حرف بزنیم در همین مجله شامگاهی. از شما دعوت کنم که به اتفاق من محمد زرقامی که میزبان شما هستم در این مجله شامگاهی و همکارانم شنونده آخرین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها باشید تا لحظاتی دیگر. اما پیش از هر چیز بریم سراغ نوشین سید حسینی، همکارم که در استودیو در کنار من حضور داره. کمی هم البته سرما خورده ولی خبرها رو با آگاهیتون میرسونه قبراق و سرحال. نوشین،
سپاسگزارم محمد. من سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. گرچه سرما خورده که با قبراق بودن یه خورده در تضاد محمد داره، ولی خب من سعیام میکنم. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده از بازداشت 3 از کارکنان یکی از نیروگاه‌های مهم برق ایران خبر داده است. این خبرگزاری که نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران است، مدعی شده که افراد بازداشت شده در قطع مکرر برق در برخی شهرهای بزرگ دست داشتند. این خبرگزاری بدون اشاره به جزئیات بیشتر ادعا کرده که این افراد توسط مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور سازماندهی شدند. در روزهای گذشته گسترش خاموشی ها و قطع برق موجب بروز اعتراضاتی در شهرهای مختلف شده است. مقام های جمهوری اسلامی تا به حال در توضیح قطع مکرر برق دلایلی از جمله خشکسالی و استخراج رمز ارزها را عنوان کردند. سازمان هواشناسی ایران روز پنجشنبه هشدار داد که موج جدیدی از گرما در راه است و در برخی از استانها همانند خوزستان، ایلام و کرمان دمای هوا در روزهای آینده به 50 درجه خواهد رسید. سازمان هواشناسی در مورد عواقب این رویداد از جمله گرمازدگی، افزایش مصرف انرژی و احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل‌ها هشدار داده است. این سازمان در این راستا خواستار مصرف بهینه آب و برق و خودداری مردم از تردد غیر ضروری در ساعات گرم روز شده است. قطع برق و کمبود آب زندگی روزمره مردم را با مشکل روبرو کرده است. در روزهای گذشته تصاویری از برخی مناطق از جمله در استان خوزستان منتشر شده که اهالی این مناطق را برای تهیه آب آشامیدنی در صف‌های طولانی نشان می‌دهد. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از ابتلای بیش از 23,000 تن دیگر به بیماری کووید 19 در طول شبانه روز گذشته خبر داد. بنابر تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، در این مدت 136 تن نیز در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا به افزایش تعداد شهرهای قرمز و از سرگیری اعمال محدودیت‌ها در برخی از مناطق کشور منجر شده است. در حالی که کارزار واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود، سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران روز پنجشنبه از ورود 1,000,000 دوز واکسن کرونا به کشور خبر داد. نوع این واکسن هنوز اعلام نشده است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید عدم اطمینان جاری که منجر به توقف مذاکرات شده به نفع هیچ کشور نیست. آقای اولیانوف با بیان این مطلب که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران تهران برای آماده شدن نیاز به زمان دارد، در حساب توییتر خود نوشت هر چه زودتر این مذاکرات از سر گرفته شود بهتر است. شامگاه چهارشنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود انتظار دارد دور هفتم مذاکرات احیای برجام در زمان مناسب آغاز شود. موضوعاتی از جمله درخواست تهران برای التزام آمریکا به عدم خروج از برجام و تمایل آمریکا به گنجاندن مسائل غیر هسته‌ای در ادامه مذاکرات برجام از موضوعات چالش برانگیز در مذاکرات وین است. و محمد نوریزاد زندانی سیاسی پس از حدود 2 سال با قرار کفالت 8 میلیارد ریالی به مرخصی آمد. محمد حسین آقاسی وکیل آقای نوریزاد با اعلام این خبر در توییتر نوشته که مقام قضایی کفالت 1 نفر را کافی ندانسته و این وکیل دادگستری و همراه برادر محمد نوریزاد کفالت او را بر عهده گرفتند. آقای آقاسی می نویسد از روز شنبه درمان و معالجات محمد نوریزاد که مدت‌ها در اعتصاب قضا به سر می برد آغاز خواهد شد. بیشتر همسر آقای نوریزاد به رادیو فردا گفته بود که به همسرش در زندان اطلاع داده بودند که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1400 اجازه خروج از زندان را نخواهد داشت.
سپاس از تو نوشین که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی با وجود رسالتی هم که داشتی.
بدون سرفه دیگه.
دقیقاً درست میگی. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و ببینید که دبیر این مجله شامگاهی حمید فاطمی چه مطالبی رو در نظر گرفته که با هم خواهیم شنید و البته کارگردان فنی این برنامه هم مارتین فالتین هست. افزایش آمار بیماران بستری کرونایی در اغلب شهرهای ایران، آخرین های کرونا رو با کیانوش فرید پی میگیریم. افغانستان، هیئت صلح افغانستان و طالبان در تهران بر راه حل سیاسی تمرکز خواهند کرد با ولی آریا تحلیلگر امور سیاسی و امنیتی افغانستان. خانواده های قربانیان کشتار 1367 زندانیان سیاسی در ایران خواستار برگزاری دادگاهی رسانه‌ای شدند همراه با بانو صابری. 70 روز بی خبری از پدر پویا بختیاری با مهتاب وحیدی راد. همچنین در ادامه برای شما خواهیم گفت از مطالب دیگری. ارتش عراق 3 راکت به سفارت آمریکا در بغداد شلیک شد همراه با بابک غفوری آذر. و از وضعیت صفر خواهید شنید با شهرام میریان. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر از نیم روز ما رو شنیدید و الان هم دنبال میکنید که خیلی سپاسگزارم، اما اگر الان و این لحظه به ما پیوستید باز هم از شما تشکر میکنم که همراه ما هستید تا بریم سراغ کیانوش فرید همکارم و بشنویم از آخرین های کرونا در شرایطی که این رو باید گفت که کرونا در همه جا تقریبا به دلیل خیز جدیدی که ویروس برداشته به و اون در اصل ویروس هندی یا دلتا که داره همه جا خودش رو نشون میده، تقریبا میشه گفت که یک نگرانی رو در بین بسیاری باعث شده و من حتی دیدم که در لندن هم این نگرانی هست در بین نمایندگان مجلس انگلستان و صحبت‌هایی که درباره سیاست‌های آقای جانسون کرده بودند. اما با کیانوش بپردازیم به بقیه این ماجرا. کیانوش
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. درست میگی، موج پنجم یا حالا خیز پنجم کرونا با ویروس دلتا که در ایران اتفاق افتاده و هر روز داره اوضاع رو وخیم‌تر میکنه، در اروپا هم هست، همینطور در انگلستان تو بهش اشاره کردی، این نگرانی ها وجود داره. اما یک تفاوت عمده من کوتاه اینجا بگم بین ایران و مثلا انگلستان، واقعیتش اینه که انگلستان در حالتی آمار افزایش آمار رو داره مقابله باهاش روبرو شده که آمار مرگ و میر و بستری شدن در بیمارستان ها همچنان بسیار پایینه، به دلیل اینکه بخش عمده افراد در اینجا واکسینه شدن. بالای 30,000 نفر ابتلا داریم ولی همچنان مرگ و میرهای دو رقمی 10 نفر و 15 نفر و بیمارستان های خالی رو ما در لندن شاهدش هستیم. این تفاوت عمده با کشوری هست که مسئله واکسیناسیون درش یک مسئله سیاسی شده به جای یک مسئله درمانی و بسیاری از شهروندانش هنوز نتونستن حتی دوز اول واکسن خودشون رو دریافت کنن. کسانی که تونستن
اتفاقا کیانوش اجازه بده در مورد همین واکسن صحبت کنیم، چون امروز میشه گفت که خبرهای بسیاری بود درباره واکسن، از جمله واکسن مشترک ایران و کوبا که انستو پاستور میخواست تولید کنه، بعد متهم شدن خانم مهرز رو داشتیم از سوی مقام‌های وزارت بهداشت که اصلا گفتن ایشون در ستاد ملی مقابله با کرونا هیچ سمتی نداره. تا دیروز خانم مهرز خب در رادیو تلویزیون دولتی ایران حضور پیدا میکرد، صحبت میکرد و به عنوان عضو هیئت علمی ستاد معرفی میشد.
درسته، دقیقا همینطور که تو میگی مسئله واکسن غیر از واکسن برکت که قصه های طولانی داشته تو توضیحش رو دادی، من به دلیل وقت ازش میگذرم، واکسن پاستور هم ما همین رو داشتیم. در مورد واکسن پاستور هم اومدن صحبت کردن، واکسن کوبای، واکسن برکت هم درش زد و نقیض صحبت شده. کلن ایران در مورد تولیدات واکسن داخلی شفاف صحبت نکرده و پر از حرفای زد و نقیض مقامات، از برکت بگیر، از در واقع تعداد دوزی که تولید کرده به وزارت بهداشت داده بگیر، تا درباره ایمنیش، تا درباره اینکه چه کسی مسئوله و سخن بگه، تا پاستور همینطور، راضی همینطور. در هر کدوم اینها که وارد میشی به لایه‌های زیرینش میرسی، میبینی هیچ کدوم از این مقاماتی که خودشون مسئولن و تو این سیستم دارن کار میکنن، حرفاشون با هم یکی نیست و این فقط مردمی هستن که نگران و سردرگم که کی بهشون واکسن میرسه. و از این طرف هم که کنارش ما داریم کسانی که حالا کمی وضع مالی بهتری دارن و میتونن مثلا برن ارمنستان واکسن بزنن. یعنی این اتفاقا داره میفته که خب خیلی عجیبه. و آقای زالی که فرمانده ستاد مقابله با کرونا صحبت از این میکنه که در منطقه ایرانه که فقط تنها مونده. اما از این بگذریم، از مسئله واکسن، مهمتر از همه این موخیزی هست که در ایران داره همچنان تاخت و تاز میکنه. بیمارستان ها شرایط فاجعه باری رو دارن طی میکنن، به مرگ بیماران رو ما داریم، به ویژه در سیستان و بلوچستان، در هرمزگان که امروز حرفش شده و میگن در بندر عباس آی سی او ها پر شده، ظرفیت ها تکمیل و بیمارانی که دارن اونجا بستری میشن بی سابقه است.
در خود سیستان اصلا کیت تشخیص الان بحرانه، یعنی کیت تشخیص میگن وجود نداره.
در مورد کیت تشخیص که واقعا از اول هم ایران این مسئله رو داشت، آزمایشگاهاشون حتی جوری هست که نمیتونن تشخیص بدن که افراد به کدام یک از سویه های کرونا مبتلا شدن. فقط بر اساس حدس و گمان و نشانه هایی که این بیماری داره بروز میکنه به خاطر قدرت سرایتش و شدید تر بودنش، حدسشون اینه که دلتاه، ولی نمیتونن تشخیص بدن. ایران سیاستش هم این بوده که از اول اینها رو به صورت تفکیکی اعلام نمیکرده، در صورتی که در کشورهای دیگه اعلام میشه که چند به کدام سویه مبتلا شدن. و اما از همه اینها بگذرین، من اگر اجازه بدی این جمع‌بندی بکنم.
آره خیلی کوتاه، اگر جمع‌بندی رو بگی سپاسگزار میشم.
یک جمع‌بندی بگم که همه اینها برمیگرده به عملکرد وزارت بهداشت و آقای سعید نمکی وزیر بهداشت که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته. در تمام مدت حرف‌هایی رو میزنن ایشون که کاری کردن کارستان به دیگران، به کشورهای دیگه میتونن مشاوره بدن، در زمینه واکسن وعده وعیدهایی دادن که در همین ماه قرار بود 14 میلیون حداقل واکسینه شده باشن با تولید داخلی، که خب اینا همش در حد واقعا حرف موند و هیچ کدوم عملی نشد. و این طرف ما پزشکان این رو داریم مثل دکتر هاشمیان که وسط بحرانن و دارن میبینن و هر روز بیمارانی که دارن جلوی چشم اینها جان خودشون رو از دست میدن و ویدیویی رو گذاشتن در اینستاگرام خودشون که خطاب با آقای نمکی میگن وضعیت پزشکی چقدر وخیمه.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی. البته چون فرصتمون خیلی کمه نمیتونیم محمدرضا هاشمیان صحبتاش رو بشنویم، اما از این که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به وضعیت کرونا سپاسگزارم. در همین ارتباط با صحبتهای کیانوش، من یک در اصل مطلبی رو هم از یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینستاگرام بخونم براتون. فریبا رحمتی نوشته: هر کسی که واقعیت رو میگه و پشت پرده‌های شما رو برملا میکنه برکنار میشه. اشارش به خانم مهرزه. برید تکلیف واکسن مردم رو روشن کنید. این چیزها برای مردم واکسن و سلامتیشون نمیشه. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی. هیئت صلح افغانستان و طالبان که برای گفتگو درباره روند صلح افغانستان به تهران سفر کرده بودند، بعد از دو روز گفتگو در اعلامیه‌ای که منتشر کردن گفتن که جنگ راه حل نیست و باید روی راه حل سیاسی و صلح‌آمیز تمرکز بشه. رهبری هیئت افغانستان رو در این نشست محمد یونس قانونی، معاون پیشین رئیس جمهوری و ریاست هیئت طالبان رو شیر محمد عباس استانگزی، معاون هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در قطر به عهده داشته. در اینجا همراه هستیم با ولی آریا، تحلیلگر امور سیاسی و امنیتی در امنیتی افغانستان در لندن، تا بیشتر به این ماجرا بپرسیم. آقای آریا، بهتون خیر مقدم میگم. نکته‌ای که وجود داره، من در جاهایی دیدم که شما مشاور سیاسی ناتو هم بودید در گذشته اگر اشتباه نکنم، و خب آقای بوریس جانسون هم صحبتی رو کرده بود که تمام سربازان بریتانیایی عضو ناتو از افغانستان خارج خواهند شد. وضعیتی که الان پیش اومده با اعلامیه‌ای که بیرون اومده و راه حل سیاسی و صلح‌آمیز رو پیشنهاد میده، تا چه اندازه فکر می‌کنید که بتونه کمک کنه به ثبات افغانستان با توجه به اینکه ما شاهد پیشروی طالبان هم هستیم؟
با عرض سلام، ببینید احتمال این که به این زودی ها مسئله راه حل سیاسی مطرح بشه با توجه به وضعیتی که الان طالبان در آن قرار دارن خیلی خیلی مشکله، احتمالش خیلی ضعیفه. طالبان الان احساس میکنن که در بهترین وضعیت قرار دارن، با روحیه خیلی بالا، با انرژی تازه‌ای که به اینها داده شده، با اون مشروعیت هایی که کشورهای همسایه دادن، با اون مشروعیتی که در اون پروسه مذاکره با آمریکا که داشتن به طالبان داده شد، و روحیه خیلی ضعیف دولت و نیروهای دولتی و امکانات محدودی که دولت داره در نقاط دوردست‌تر که در واقع خیلی مشکله به دولت تا به نیروهای امنیتی و دفاعیشان امکانات برسانند. با توجه به این نکات، راه حل سیاسی در مرحله کنونی واقعا خیلی تصورش مشکله، ولی طالبان به هر حال ممکن است بعد از یک ماه دو ماه بعد از اینکه مناطق بیشتری رو تحت کنترلشان در بیاورن، خب یک به عنوان یک در واقع بینی خمیری، یک راه حلی که دیگران رو خواسته باشن در واقع متقاعد بکنن که طالبان هم اهل مصالحه هستن، شاید مطرح بکنن. آن هم هدف اصلی طالبان کمتر از تصرف کامل بر تمام افغانستان و تحمیل نوع حکومت خودشان، امارت اسلامی.
اتفاقا همین من میخوام این رو ازتون بپرسم، چون یکی از صحبتهایی که مطرح شده در این جمع‌بندی که از نشست تهران در اومده اینه که رسیدن به نظام اسلامی مورد توافق و نحوه دستیابی به اون بین دو طرف، یعنی دولت کنونی افغانستان و طالبان، و این تا چه اندازه اصلا محتمل، آیا چنین جمع‌بندی، رسیدن به چنین نقطه توافقی امکانش هست بین این دو گروه صورت بگیره؟
احتمال خیلی ضعیف است. ببینید، اول نشست تهران یک نشست خیلی سمبولیک بود، در آن نماینده‌های طرف مقابل که حضور نداشتند.
طرف مقابل منظورتون کدوم طرف هستش؟
ببینید، خب حرف هم در اینجاست، ما در واقع یک طرف مقابل نداریم، ما طرف‌های مقابل داریم. ما در کسایی که به هر حال در صف مخالف طالبان حضور دارن، ما میتونیم بگیم خب اینها نیروهای طرفدار جمهوریت هستند، یعنی در مقابل طرف طالبان که نیروی امارت هست به اصطلاح. خب نیروهای جمهوریت هم الان مشکل اصلی در واقع در افغانستان همین اختلاف نظر و عدم توافق بین همین نیروهایی که طرفدار جمهوریت هستند هستش، به این معنا که مشکل طالبان در واقع مشکل درجه دوم هست. اگر این نیروهای سیاسی که طرفدار نظامی که در 20 سال گذشته در واقع در افغانستان ایجاد شده هستند، اگر اینا بتوانند یک صف واحد ایجاد بکنند، مشکل طالبان واقعا به مشکل درجه دو و سه تبدیل خواهد شد. به این معنا که از نظر بالقوه این نیروهای سیاسی توانای این که بتونن با طالبان مقابله بکنن و مبارزه بکنن، بالقوه این توانای وجود داره. مشکل اینه که چطور این نیروی بالقوه رو به بالفعل تبدیل بکنن. خب مثلا در تهران ممکن است بعضی از چهرهای سیاسی رفته باشن، ولی اینا واقعا از کی نمایندگی میکنن؟ آیا از تمام کسانی که باید طرف مقابل طالبان باشند و طالبان با آنها به مذاکره بکنن و به نتیجه برسند، آیا آنها نمایندگی میکنن؟ به هیچ عنوان.
آقای آریا، فکر نمیکنید که نشست تهران با توجه به اینکه به هر حال بازیگران منطقه‌ای به نوعی بهش نزدیک بودن، از پاکستان گرفته هند و به هر حال در خود منطقه شکل گرفته، به نوعی بتونه مثلا فراتر از نشست دوحه عمل کنه؟
به هیچ عنوان. ببینید، در نشست تهران یکی از احزاب اسلامی افغانستان، احزاب جهادی و سیاسی افغانستان که جمعیت اسلامی هستش، تنها بخشی از جمعیت اسلامی در اینجا رفته. خود جمعیت اسلامی الان چند پارچه و چند تیکه شده. مثلا حزب اسلامی حکمتیار هست که در نشست تهران فکر نکنم کسی از اون حضور داشته بوده باشه. دولت افغانستان، از دولت افغانستان رسما کسی در اونجا نیست. از اعضای پارلمان ممکن است تعدادی رفته باشند. پارلمان خب در اونجا تنوع قومی و فکری و سیاسی زیاد وجود داره، کسانی که در اونجا از پارلمان افغانستان رفتن نمیتونن از تمام اعضای پارلمان نمایندگی بکنن. و دیگه اینکه ایران در خود دولت جمهوری اسلامی هم در موقعیت نیست که بتونه واقعا به طور مساوی اعمال نفوذ بکنه بین هر دو طرف جمهوریت و امارت تا اینکه بتونه نقش میانجیگری درسته در واقع ایفا بکنه. فقط هدف جمهوری اسلامی در واقع این بوده که با آمریکایی ها نشان بده که ببینید شما نتوانستید ما توانستیم.
بله.
فقط در ظاهر و سمبولیک.
سپاسگزارم ولی آریا که با ما همراه بودید، تحلیلگر امور سیاسی و امنیتی افغانستان و مشاور سیاسی ناتو که از لندن ما رو همراهی میکردند. اما همچنان با شما همراه هستیم و میریم روی یک موضوع دیگر بحث کنیم. یک توقف کوتاهی میکنیم، فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خانواده های قربانیان اعدام های سال 1367 که زندانیان سیاسی به صورت وسیعی کشته شدند، در اون برگزاری یک دادگاه رسانه‌ای رو درباره اظهارات ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آینده ایران و رئیس پیشین قوه قضاییه خواستار شدند. آقای رئیسی توی اولین نشست خبری که داشت با رسانه‌ها در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون الجزیره درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 اقدام خودش رو در راستای حقوق بشر و برخورد با کسانی عنوان کرده بود که به گفته او دست به اقدام داعشی و ضد بشری زده بودند. خانواده این قربانیان در ادامه روند داد خواهی‌های خودشون از رسانه‌ها خواستن تا برای جلوگیری از تحریف تاریخ و نشر اکاذیب توسط آنچه آمران و عاملان این جنایت خوندند فرصت پاسخگویی رو برای اونها فراهم کنند. گفتگویی رو دارم در این لحظه با بانو صابری از خانواده‌های کشتار زندانیان سال 1367 در آمریکایشون زندگی می‌کنند. خیلی مقدم میگم بهتون و پیش از هر چیز می‌خوام این پرسش رو بپرسم ازتون که خب در این مدت فعالیت‌های زیاد رسانه‌ای صورت گرفته از سمت خانواده‌ها و این فعالیت‌ها پوشش پیدا کردن به نوعی برای اینکه ثبت کنن گوشه‌ای از آنچه که گذشته و مسکوت مونده در تاریخ معاصر ایران. اما دادگاه رسانه‌ای با توجه به اون فعالیت‌ها چه معنایی رو داره خانم صابری؟
خب من اول سلام کنم خدمت شما و شنوندگانتون. خیلی ممنون که به این بیانیه مطبوعاتی جواب دادین. به هر حال این اتفاقاتی که افتاده و این فعالیت هایی که شده خانواده ها درش نقش اساسی داشتن، اما هرگز به این شکل نبوده که ما بتونیم به عنوان یه میزگردی چیزی جایی شرکت داشته باشیم و بتونیم کامل مدارکی را ارائه بدیم و در مورد عزیزانمون همون جور که اونها بودن روایتی داشته باشیم که مخالف روایت حاکمیته. و خب علاوه بر این مسئله که آقای رئیسی اعلام کردن، جدیدن هم اعلام کرده بودن توی یه سخنرانی دیگه که برای دانشجویان داشتن که اینا کلن قبلن حکم اعدام داشتن و رفعت اسلامی در حقشون انجام گرفته بود و ما اینا رو نگر داشته بودیم بعدن اعدام کردیم، در حالی که واقعیت این نیست.
یعنی شما در اصل دارید واکنشی نشون میدید به صحبتهای آقای رئیسی در خصوص نشست مطبوعاتیشون و آنچه که پیشتر گفتند؟
بله، به هر حال تا چندی پیش که همه در انکار این جنایت تلاش میکردن و اما خب الان با اومدن رئیسی به خصوص این شدت بیشتری پیدا کرده و اونا که در تمام این مدت رسانه های داخل کشور رو داشتن الان تو با همین مسائل و با این برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی هم خب رسانه های خارج از کشورم تا حدی صحبت های ایشون رو بازتاب دادن.
یعنی شما فکر میکنید که انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور آینده ایران در این مقام میتونه مانعی باشه در دستیابی خانواده ها به در اصل اون عدالتی که جستجو میکردن در طول این سالها و حالا این نشست رسانه‌ای یا این دادگاه رسانه‌ای تلاشیه برای در جهت خونسا کردن آنچه که شما فکر میکنید امکان داره که مانعی باشه بر این راه؟
اینو آینده میتونه بگه. من خودم نظر خیلی منفی نسبت به این مسئله ندارم، چون با به هر حال با اومدن آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور مسئله کشتارهای 67 به خیلی به شدت به شکل خیلی وسیع‌تر و به شدت بیشتر بیان شده، حتی در مطبوعات خارج از کشور، چیزی خارجی غیر از مطبوعات ایران و رسانه‌های ایرانی. به همین دلیل اینو آینده باید جوابگو بده، اما آینده نشون میده. منتها مشخصه که اینها تمام عواملشون رو بسیش کردن برای اینکه از این اعدام‌ها روایت دیگه رو ارائه بدن.
خانم صابری، خب مگه این در طول سالهای گذشته هم اتفاق نیفتاده بوده؟ یعنی به هر حال جمهوری اسلامی ایران در طول این سالها روایت خاص خودش رو از اتفاقات 67 داشته. آیا چیز تازه اتفاق افتاده که دادگاه رسانه‌ای مورد نظر شما و خانواده ها میتونه کمک کنه به اینکه اون روند مسدود بشه؟
اون چیزی که تا قبل از اون ارائه می دادن درسته که حکایت خودشون بود، اما هیچ نوع دلیلی برای این کار ارائه نمی دادن. فقط همین رو اشاره می کردن که یه عده‌ای از اون حمله کردن، اینجا ما هم گرفتیم اعدامشون کرد، در حالی که این مسئله الان شکل دیگه‌ای پیدا کرده و اینا اتهامات دیگه‌ای رو به عزیزان ما وارد کردن، از جمله همین مسائل تروریستی و داعشی که خود آقای رئیسی در مصاحبهشون با در جواب این سوال خبرنگار الجزایری گفتن. و الان هم در مدیا ما داریم میبینیم که عواملشون وارد شدن و دارن روایت های دیگه ای رو از این مسئله میگن. ما اول که واقعیت اینه که با توجه به تمام این مسئله که این سال ها بیان شده از طرف حتی وقتی توی انتخابات دو طرف با هم دیگه مناظره داشتن به کشتارهای 67 اشاره میکردن و اینو برای کوبوندن هم دیگه ازش استفاده میکردن، که فکر میکنم از سال 88 این یه حالت رسانه‌ای پیدا کرد، تا قبل از اون که به این شکل مطرح نبود. و با همه اینها هیچ کدومشون اطلاعات مشخص و خاصی رو به ما ندادن. تنها اطلاعاتی که ما داریم چیزایی که خودمون شاهدش بودیم و چیزایی هست که شاهدانی از اون کشتار جان به در بردن در اختیار ما گذاشتن. یعنی فقط یه مسئله بوده که به عنوان تبلیغات ازش استفاده شده، استفاده ابزاری شده بدون اینکه هیچ چیزی رو در این مورد روشن کنن. و ما اگر این دادگاه رو میخواییم برای اینکه میخواییم باشیم اونجا و مدارک خودمون رو ارائه بدیم، مثلا خود من همسر من عباس علی ماشی روستری سال 65 دست که شدیم، ما همراه با دوتا بچه‌مون، ایشون حکم 6 ساله داشت. من نامه از ایشون دارم که توی این نامه نوشته که 5 اسفند 65 دست حکمشو گرفته و مقرر شده که 6 سال از من دور باشه. دختر من 3 ساله بود، برای دخترم نوشته که قصه ای برای تعریف میکنم که وقتی تو بری، که آخر قصه میگه وقتی تو بری کلاس 3 من میامدم به مدرسه و بهت میگم بوس بابا رو ببوس. میدونی بعد اینها این دهه 60 هم اینجوری نبود واقعا که ما بتونیم ارتباطی با خارج از اون 10 دقیقه پشت
متوجه
از صبح ساعت 7-3 ما رو مطلع میکردن ما بتونیم ارتباطی دیگه داشته باشیم. دو هفته یک بار اگر ملاقات ها قطع نبود ما 10 دقیقه میتونستیم پشت شیشه با اینا ملاقات داشته باشیم.
سپاسگزارم خانم صابری، به خاطر اینکه وقت ما رو به پایانه، یعنی وقت برنامه، من از اینکه وقتتون رو گذاشتین و با ما گفتگو کردید ازتون سپاسگزارم. بانو صابری در آمریکا.
اتفاقا آقای زرداری، من میخواستم اینو اشاره کنم، ما وقت بیشتری برای این کار میخواییم. واقعا این همین دادگاه های رسانه باید یه وقتی در اختیار که ما بدونیم این مدارک رو ارائه بدیم. ممنون از شما که تماس گرفتین و امیدوارم که
روزتون بخیر. بله، سپاسگزارم. بانو صابری همراه ما بودند از آمریکا، از خانواده های قربانیان کشتار زندانیان 67 که در ارتباط با دادگاه رسانه‌ای و درخواستشون میگفتند. همراه ما باشید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
70 روز است که از بازداشت منوچهر بختیاری خانوادش خبری ندارن. جزئیات بیشتر رو مهتاب وحیدی راد براتون میگه.
از بازداشتش 70 روز میگذرد. مردی که داغدار فرزند است، داغدار و سوگوار فرزند 27 ساله اش که در اعتراضهای آبان 98 با شلیک گلوله مأمورین حکومتی کشته شد. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از 9 اردیبهشت امسال در بازداشت به سر میبرد، در مکانی نامعلوم. این نخستین بار نیست که او بازداشت می شود. از زمان کشته شدن فرزندش بارها بازداشت و زندانی شده، اما این بار خانواده هیچ خبری از او ندارند. بی بی زهرا بختیاری، مادر منوچهر بختیاری، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفته که فرزندش از زمان بازداشت هیچ تماسی با خانواده نداشته است.
پویا بختیاری کشته، من منوچهر، الان 70 روز به مأمورای آقای خامنه‌ای بردن. من از منوچهر خبر ندارم. باید منوچهر گفتن یه زنگ به من بزنه. اگر زنگ نزنه به من دادگاه خراب میکنم، من دنیا رو خراب میکنم. روز شنبه تمام ایران میریزم جلو دادگاه انقلاب. من پسرم اگر زنگ نزنه بعد پسر منی گشته. من پسرم از شما میخوام،
زنده میخوام. سبا بختیاری، خواهر منوچهر بختیاری، هم با انتشار ویدئوی مادرش در توییتر نوشته که 70 روز بیخبری از برادرش پایان سکوت خانواده بختیاری است. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 است و از مخالفان حکومت ایران. مسئولین امنیتی و قضایی تاکنون درباره علت بازداشت و وضعیت او اطلاع رسانی نکردند و خانواده بختیاری در بیخبری و نگرانی به سر میبرند. 70 روز نگرانی و بیخبری از وضعیت او که به علتی نامعلوم در مکانی نامشخص زندانی است. مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر در پاریس، میگوید مأمورین امنیتی در زمان بازداشت منوچهر بختیاری را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
متاسفانه بازداشت ایشون به شدت وحشیانه بوده، یعنی حمله کردند به خونه برادر ایشون که ایشون هم اونجا بودن و اقوام و فامیل رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. حتی وقتی همسایه ها اومدن و میخواستن جلوگیری بکنن از این ضرب و شتم، چند نفر همسایه ها هم کتک خوردن و علتش هم فکر میکنن یکی به دلیل خودش شخصیت ایشون هستش که به هر حال یادخوانی میکنن. خاطر اینکه حکومت همونطور که میدونیم از فعالیت های میدانی و عملی خیلی خیلی وحشت داره و به هر حال آقای منوچهر بختیاری هم و بسیاری از خانواده های دادخواهان فعالیت میدانی و عملی میکنن.
منوچهر بختیاری نخستین بار دیماه 98 در پی فراخوانی برای حضور در مراسم 40 فرزندش پویا بختیاری بازداشت شد. مأمورین امنیتی نه فقط پدر پویا، بلکه تاکنون بارها سایر اعضای خانواده بختیاری از جمله مادر و عموهای پویا را هم بازداشت کردند و تحت فشار گذاشتند. خانواده‌ای که دادخواه خون ریخته شده پویای 27 ساله اند و منتقد جمهوری اسلامی.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. و اما بریم سراغ بغداد و اینکه روند حملات به پایگاه‌ها و اماکن دیپلماتیک آمریکا در عراق برای 4 روز هم ادامه پیدا کرده و بامداد پنجشنبه هم 3 به سوی سفارت آمریکا در بغداد شلیک شده. جزئیاتش رو بگذارید بابک قفوری آذر برامون بگه.
حملات به اماکن دیپلماتیک و پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق حالا شکل روزانه به خود گرفته است. تازه‌ترین مورد بامداد پنجشنبه و شلیک 3 به سمت سفارت آمریکا در بغداد بود. ارتش عراق گفته است به سفارت آمریکا آسیبی نرسیده است و راکت‌ها به نزدیکی سفارت در منطقه سبز بغداد اصابت کرده است. پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که سامانه پدافند ضد راکت سفارت آمریکا در بغداد فعال شده و یکی از راکت‌ها با شلیک این سامانه هدف قرار گرفته شده است. ساعتی پیش از این حملات، پایگاه هوایی عین الاسد در غرب عراق که میزبان نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای بین‌المللی است، هدف حمله 14 راکت قرار گرفته بود. سرهنگ وین ماروتو، سخنگوی ائتلاف مبارزه با داعش، با تایید این حمله گفته بود بر اثر این حملات 2 نیروی نظامی آمریکا به طور سطحی زخمی شدند. یک گروه شبه نظامی شیعه که خود را گردان انتقام المهندس نامید، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. نام این گروه برگرفته از نام ابو مهدی المهندس، معاون رئیس هشت و شعبی است که دیماه سال 98 همراه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد، توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. این گروه وعده داده است که حملات خود را به نیروهای آمریکایی تا زمان خروج آنها از عراق تشدید کند. بامداد چهارشنبه هم فرودگاه بین‌المللی اربیل که پایگاه نیروهای آمریکایی در آن قرار دارد، با پهپاد هدف قرار گرفته شد. وزارت خارجه آمریکا درباره این حملات گفته است که شبه نظامیان وابسته به ایران را مسئول می‌داند. هفته گذشته مقام‌های آمریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفته بودند دولت جو بایدن تصمیم گرفته است به حملات گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق، حتی در صورتی که به نیروهای آمریکایی صدمه وارد نشود، قاطعانه پاسخ دهد. در راستای این سیاست، بامداد دوشنبه هفتم تیر ماه آمریکا با جنگنده‌های خود به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه حمله کرد و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، این حملات را اقدامی دفاعی و بازدارنده در واکنش به حملات پهپادی به اماکن و پایگاه‌های آمریکا و کارکنان آن در عراق عنوان کرد. با وجود این حمله و سیاست اعلام شده، حملات به نیروهای آمریکا در عراق و سوریه متوقف نشده است و حالا شکل روزانه هم به خود گرفته است. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره تداوم این حملات و سیاست آمریکا در قبال آنها چنین نظری دارد.
سیاست خارجی دولت بایدن در برخورد با ایران بر مبنای این تحلیلشون استوار شده که جدیترین مسئله یا جدیترین خطر از جانب جمهوری اسلامی دستیابی این حکومت است به بمب هسته‌ای. راه حلش هم دولت بایدن برخلاف دولت دونالد ترامپ این میدونه که بازگرده به برجام تا بتونه برنامه هسته‌ای ایران رو کنترل بکنه. برای همین سعی میکنه در سایر حوزه ها صبوری بکنه، یعنی اول اون چیزی رو که فکر میکنه مشکل اصلی است حل بکنه و انتظار داره که بعد از اون مسائل دیگرش رو هم با ایران در سطح منطقه حل بکنه. البته از نظر من با توجه به پیشینه و نوع رفتار جمهوری اسلامی این سیاست جواب نمیده، اما خب چیزیست که سیاست دولت آقای بایدن از تو پیش گرفته. جمهوری اسلامی هم این دست رو خونده، داره سعی میکنه که شرایط رو در منطقه برای آمریکا ناامن بکنه تا سر میز مذاکره دست برتری داشته باشه، بگه من میتونم این دردسرا رو برات درست بکنم، با من کنار بیا، زودتر تحریم ها رو بردار تا این مسائل آتشش فروکش پیدا بکنه. اما این اوضاع آیا میتونه به این صورت ادامه پیدا بکنه؟ پاسخ اینه که خیر. جو بایدن تحت فشار روزافزون داخلیه، نه تنها از جانب جمهوری خواها بلکه از جانب بعضی از دموکرات ها که خب سوال میکنن نتیجه سیاست سهلگیرانه چی شد؟ هر روز که یک ضربه داره بهت میخوره در منطقه خاورمیانه، برنامه هسته‌ای ایران هم که نتونستی کنترل کنی، رسیده به تولید فلز اورانیوم 20%، غنی‌سازی خود اورانیوم 60%، به سمت نظامی شدن بیشتر پیش میره. بنابراین به گمان من اگر در وین پیشرفتی حاصل نشه، دولت آمریکا مجبور میشه که به شدت در منطقه به این گونه حملات در آینده نزدیک واکنش جدی نشون بده و خب احتمالاً رویارویی سطحش افزایش پیدا خواهد کرد.
رسانه‌های آمریکایی پیشتر به نقل از برخی مقام‌های دولت آمریکا گفته بودند که آستانه تحمل دولت جو بایدن در برابر حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران نسبت به دولت دونالد ترامپ پایین آمده است. واشنگتن پست همچنین گزارش داده بود که این پیام دولت آمریکا از طریق کانال‌های دیپلماتیک به ایران منتقل هم شده است. در واکنش به این پیام، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه 15 تیر دخالت جمهوری اسلامی در عراق را تکذیب و آمریکا را به استفاده از زبان زور متهم کرد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. در همین ارتباط در شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا تعدادی از کاربران نظرات متفاوتی رو گذاشتن که بخش اعظمی از این نظرات انتقادهایی که متوجه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران شده و مثلا آرش نوروزی مینویسه چرا برای آمریکا به نوشته آرش پررویی میکنند ولی برای روسیه جرأت ندارند، یا علیرضا در اونجا برای کاربران دیگر نوشته حرف آقای پومپئو رو باید با آب طلا نوشت که گفت جمهوری اسلامی جز زبان زور زبان دیگری نمیفهمد. مصطفی نیک فرنیا هم میگه متاسفانه بایدن اجازه میده و قاطعانه برخورد نمیکنه. این هم نظری بود از یکی دیگر از کاربران و نظرات متفاوت دیگری هم هست. در برای مطالب دیگر روز هم اونجا ما میبینیم که نظر کاربران لحاظ شده درباره مسئله کرونا و همچنین در خصوص مسئله واکسیناسیون که مثلا عباس نوشته پروژه این بود که چند تا خودی میلیاردر بشن که با موفقیت انجام شد، اشارش به واکسن‌های تولید داخل. یا آقا یا خانم شهنازی می نویسه چند بار می خواهید رو دست بخورید. و در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر هم نظراتی وجود داشته، از جمله درباره 70 روز بیخبری از پدر پویا بختیاری که امیر امیری می‌نویسه 40 سال حکومت اسلامی با یک حرف که زد و نقیض نباشد بفرمایید. خب همچنان با شما همراه هستیم، بریم به وضعیت صفر برسیم که شهرام میریان میخواد برامون از آلمان بیشتر دربارش بگه.
دورنمایش وضعیت صفر را میترا زاهدی هنرمند تئاتر در آلمان با الهام از نمایشنامه مهمانسرای دو دنیا اثر اریک امانوئل شمیت به فارسی ترجمه و کارگردانی کرده. خانم زاهدی رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر را ابتدا در ایران تحصیل کرده و سپس دوره‌های کارشناسی و تخصصی این هنر نمایشی را در دو دانشگاه مونیخ و برلین پشت سر گذاشته. میترا زاهدی 36 سال است در آلمان زندگی می کند و تاکنون آثار فراوانی اکثراً به زبان آلمانی بازی و یا کارگردانی کرده. این هنرمند نمایشنامه مهمانسرای دو دنیا را پیش از این 16 بار به زبان آلمانی به صحنه برده بود و به تازگی اقتباسی آزاد از این اثر معروف را به فارسی به نام وضعیت صفر از طریق آنلاین و اپلیکیشن زوم برای اجرا آماده کرده. خانم زاهدی در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای دورنمایش وضعیت صفر اینطور گفته:
انسان مرتب با مرگ سر کار داره و این انسان‌ها توی این فضایی که قرار گرفتن آزادی حرکت دارن، چون در زندگی توی کما قرار گرفتن به خاطر تصادفی یا مریضی یا سکته‌ای، ولی توی این فضای بینابینی حرکت میکنن، راحت میتونن حرف بزنن، عاشق بشن. همه اتفاقاتی که توی زندگی آزادانه اتفاق میفته اونجا بین اینا هست، از زندگیشون تعریف میکنن، با هم دیگه برخورد میکنن، دعوا میکنن، متلک میگن به هم. خیلی بامزه است، لحظاتی واقعا خنده داره و لحظاتی آدم میتونه اشک بریزه. و اونجا مثلا پرسوناش های بسیار جالبی وجود داره. شعبده باز راجاپور هست که شعبده باز شده به خاطر میخواسته جور دیگه ای زندگی رو ببینه یا با زندگی برخورد داشته باشه.
دکتر سین، حوصلتون سر نرفته اینجا این همه آدم رو تو رفت آمد ببینین و متوجه بشین که اونا چجوری واسه خودشون روشن میشه که چه چیزایی رو تو زندگی از دست دادن یا تو چه چیزایی موفق شدن؟ متوجه بشین که شاید بخوان واقعا چیزایی رو تو زندگیشون به نحو مثبت تغییر بدن. بعدش هری همه چی بیفایده بود، بستتون نیست، هی ببینین که سرنوشت یه قرعه کشی که فقط چرخ قسمت رو میگردونه. چرا خدا سکوت میکنه؟ خودش تو کماست شاید. چرا جواب نمیده؟ اونم آگاهی نداره؟ بهش ماساژ قلب بدین، یه کاری بکنین. چند صد ساله که آدما دور تختش ایستادن و هی ازش خواهش میکنن بیدار شو بیدار شو.
دیگر شخصیت داستانی دورنمایش وضعیت صفر یک کارگر زن است که نقش آن را شریفه بنی هاشمی بازیگر تئاتر و نویسنده ساکن برلین بازی کرده.
همین چند وقت پیشا داشتم از پله ها که می رفتم پایین، با خودم فکر می کردم اینجا بالاخره حالت خوب شده، بالاخره می تونی راجع به همه چی فکر کنی، راجع به زندگی، مرگ، خدا و اینجور چیزا. راستشو بخواین حسم این بود که همه چیز رو روشن میبینم، هوای بیشتری واسه نفس کشیدن داشتم، انگار یه زندگی تازه شروع شده بود، همه چیز دور و برم به جنب و جوش در اومده بود، انگار داشتم نفس میکشیدم. اون وقت به خودم گفتم این دیگه باید خود خوشبختی باشه.
بازیگران حرفه‌ای دورنمایش وضعیت صفر به ترتیب اجرا عبارتند از افشین اخوان، فراد پایار، محمدعلی بهبودی، شاپور سلیمی، شریفه بنی هاشمی و مینا قیصری. برگزار کننده این دورنمایش سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان تئاتر و مدیر گروه نمایشی سام در لندن است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به پایان مجله شامگاهی پنج شنبه داریم نزدیک میشیم. فردا جمعه است. امیدوارم که شب آرومی رو پیش روتون داشته باشین و سپری کنید و جمعه خیلی خوبی در انتظارتون باشه. با توجه به مسئله کرونا و خیز جدید کرونا در ایران، حتما شیوه‌نامه های بهداشتی رو رعایت کنید تا دچار گرفتاری هم نشید. شبتون بخیر. در ادامه رادیو فردا با شما خواهد بود.